بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 130 مورخ 10/9/86.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ونوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کسانی که قائلند این قرار داد بر جعال تطبیق می شود، مدعاشون این است که میگویند این قرار داد به طریقی تصویر می شود که جاعل غیر از عامل است و جعل از جاعل است. یکی از آقایون میگفت که جعل ما میشنویم، حالا من واقعش ضبطش رو نگاه نکردم، ولی مثلا آیا یه غفلتم کردم، مسافرت دارم نتونستم نگاه بکنم، که حالا نگاه کنید شما، جعاله که مطمئنم به تسلیسه، یعنی جعاله جعاله جعاله. حالا آیا این جعل که مشهور میخونن اسم مصدر جعل مثلا مثل غسل و غسل هست، یا نه جعل هم به ذهن من میامده که به عنوان مصدر به معنی قرارداد بیمعنا استعمال میشه، یا نه بالاخره حالا جعل که مطمئنیم جعاله مثلا جعلم دیگه باید باشه بخونیم تا بعد باز حالا شما ضبطش رو نگاه کنید بالاخره. و جعل از جاعل است و جعل برای عاملم هست، بنابراین تمام خصوصیات جعل حفظ می شود. به این بیان که تارتن جعال انشا می شود از قبل مستأجر و ساکن دار، او میشه جاعل. چنین می گوید من اسکنن دار شهرن فلهو درهم. اینجا جاعل اون مستأجر است، کسی که میخواد در خانه بنشینه. این جاعل عملی رو طلب میکنه از عامل که اسکان دار باشه، عامل هم اون مالک منزل است که جاعل رو میبرد در منزل اسکان میده، به مجردی که عامل عمل اسکان را انجام داد، جاعل یه درهم به او میده. در این مثال جاعل غیر از عامل است، جاعل جعل رو پرداخت کرده، پول رو، یه درهم رو، و عامل هم جعل رو گرفته است، پس از عملش پول رو گرفته که عملش اسکانه. بنابراین تمام خصوصیات جعاله اینجا تصویر شد، پس جعاله صحیح. و تارتن مالک رو میشه جاعل حساب کرد، از این نگاه که مالک میگوید من اعطانی درهمن فلهو سکن الدار، جاعل در این مثال مالک است، چه عملی از غیر میخواد که رکن جعال عمل است؟ اعطاء درهم میخواد. عامل که در حقیقت آن مستأجر است، به مجردی که درهم رو داد به جاعل، یعنی عمل انجام داده، بلا فاصله حق الجعلشو میگیره که سکنای دار باشه. بنابراین خوب دقت کنید، هم در طریقه اول یه عمل فرض شد که اسکان بود، در طریقه دوم یه عمل فرض شد که اعطاء درهم بود. با این نگاه ارکان جعاله رو پیاده کنید در هر دو طریق، جعل از جاعل است، عمل از عامل است، جعل از کیسه جاعل خارج میشه و به جیب عامل میرود. پس ارکان جعاله تمام است. اشکال دارید بفرمایید.
بله، بین عمل و حق و جعل یک
نه خیر در خب
بسا
مثال دومه یا مثال اول؟ خب شما به مثال اول کاری نگیرید. اگر یک کسی بیاد اینجوری بگه،
بله
حالا فرض کنید اگر در جعال عمل برای کسی مالیت نداشت، شما اشاره میکنید به حرفی که مرحوم عاشق گفته، آقای شیبانی هم تو راه میگفتن، مرحوم محقق اصفهانی، کسانی هم که ابطال میکنن نظریه رو به اون نگاه معمولا نگاه میکنن که ان العمل لا مالیت له، این عمل در جعال مالیت نداره، در جعال عمل باید مالیت داشته باشه. ما هم اشاره کردیم این مطلب رو در ضمن در جلسه گذشته یا بعد از درس بود. حالا اگر عملی اصلا مالیت نداشت ولی به نحوی مرغوب طرف بود، اشکال داره اون عمل در جعاله قرار داده بشود؟ همون مثالی که میذاریم قبلا، یک کسی یک کاغذ عرض کنم کهنه دستخط پدرشه، هیچ کس هم نمیتونه بخونه این دستخط رو که چی نوشته، این دستخط در لابلای 100 تا کتاب گم شده، طرف میگه هر کسی دستخط پدر منو پیدا کنه از بین کتابا 1000 تومان بهش میدم، این عمل اشکالی داره؟ بالاخره به عنوان در جعاله به عنوان عمل باب جعاله قرار بگیره، ولی اون متعلقش منفعتی نداره، اون کاغذ رو اگر دستی کسی بدن هیچ ارزشی نداره برای طرف، اشکالی داره این عمل در مقابلش بیاد حق الجعال قرار بگیره؟ یکی
یکی اینو دو برنامه
فلان بسیار خوب نه دیگه، در طریق اول اگه اسکان عمل باشه حق الجعل او دادن یه درهمه. مثال اول و دوم مخلوط نکنید. در مثال اول میگه من اسکنن دار فلهو درهمون، عمل چیه؟ اسکان و دار. جعل چیه؟ اعطا و درهم. هر کسی بیاد این ساک منو از تو خیابون برداره ببره داخل خونش بگذاره، در خونش باز کنه بگه امشب بیا اینجا استراحت بکن، من یه درهم بهش میدم. عمل طرف چیه؟ اسکان من در دار خودش. حق الجعلی که من بهش میدم چیه؟ یه درهم بهش میدم. بله. حالا فرض کنید به جمله مقام ثبوت چی؟ درست کنید تطبیق بر جمله رو کاری نگیرید. فرض کنید آیا به این طریق جعاله میسره یا میسر نیست؟ اگه میسر باشه بعد به عرف میگیم و اگه میخواد جعاله ببندید لفظش رو تغییر بدید. بالاخره مقام ثبوت ببینید مشکل داره یا مشکل نداره. یه عمل نیست اعطای درهم، من دست میکنم جیبم یه درهم دست شما میدم، به اون آقا میدم، به اون مستاجر میدم، اینه اعطای درهم نیست؟ یا مستاجر به من یه درهم میده، من صاحب خونم، میگم من اعطانی درهمن فلهو سکنت دار، هر کی به من یه درهم بده منزلم مال او، یه درهم به من میده، یک عمل دیگه اعطای درهم عمل، منم در مقابلش حق الجعل بهش میدم. حق الجعل چیه؟ سکنت دار. حق الجعلم که لازم نیست پول باشه، حق الجعل میتونه منفعت باشه، حق الجعل میتونه عرض کنم به حضور شما حق الانتفاع باشه، هر چی باشه حق الجعل. عمل نیست، یه کاری نکرد فلانی، نه عرف نمیگن، عرف نمیگن یه کاره، نه بالاخره کار نیست. این آقایونی که وای میستن کنار خیابون، مسافرها که میرن میگن آقا خونه این چنینی داریم، ساک ما رو میگیرن میبرن تا در خونه، و چیزی بهشون میدی یا نمیدی؟ اسکانه دیگه، اسکانه، بر همین اسکانه دیگه، اصلا ساکتونه نمیبرن، شما رو همراهی میکنن میگن این خونه، بفرمایید باریکلا، اسکان همینه، اسکان همینه، پس غربی اسکان عمله. دقت کنید، حالا عرض میکنیم که به نظر ما با این توضیحات محققین باز هم تطبیق جعاله بر این قرار داد مشکله داره. وجه اشکال نه کلام محقق اصفهانی و نه کلام مرحومای بروجردی، بلکه وجه اشکال در تطبیق جعاله بر ما نحن فی این است که حقیقت جعاله در مقابل سایر عقود این است که در عقد بیع تملیک العین است، در عقد اجاره تملیک المنفعه است، در اباحه بالعوض التزام به اباحه است، جعاله یعنی انجام یک عملی که اون عمل صرفا تملیک نباشه، صرفا اباحه نباشه، بلکه فعلی است که از عامل صادر میشه غیر از این افعالی که در سایر عقود است، و الا اگر فعل در باب جعاله صرفا همان تملیک عین یا تملیک منفعت یا اباحت الشیء بالعوض باشد که همان بیع و اجاره و اباحه خواهد بود، لذا میبینید عمل در باب جعاله رد گم شده است، ساختن دیوار است، تعلیم خط و نقاشی به طرف است. هر کی گم شده منو پیدا کنه اینقدر بهش میدم، هر کی دیوار خانه منو بسازه اینقدر بهش میدم، هر کی تعلیم خط بده به بچم اینقدر بهش میدم، هر کی ترسیم نقاشی به بچم یاد بده اینقدر بهش میدم. در جعال عرفن این گونه اعمال به عنوان عمل ملاک جعال است. در ما نحن فیه در هر دو طریق محاسبه کنیم عمل رو، در طریق اول میگویید عمل اسکان است، ما سوال میکنیم آیا معنای مطابقی عمل است در این جعاله شما یا نه اسکان به معنای کنایی کدام یک؟ اگر اسکان به معنای حقیقی و مطابقی باشه، به این معنا که آن کسی که شما رو به غرفه میبرد و در اونجا شما رو اسکان میده، اگر عمل این اسکان خارجی باشه، ممکنه جعال برش صدق کنه، ولی قطعا اینجا مقصود این اسکان خارجی نیست. چرا مقصود این اسکان نیست؟ به خاطر این که این اسکان بر عمل اون واسطه هم که به عنوان راه نما شما رو به درب هتل میبره یا ساک شما رو تا در اتاق میبره و شما رو در غرفه اسکان میدهد، اسکان خارجی بر عمل او هم صدق میکنه، در حالی که شما کرایه یک شب رو به او پرداخت نمی کن. پس این اسکان در این قرار داد معنای مطابقیش مقصود نیست. اگه معنای کنایی از این اسکان مقصود است، دو احتمال درشه: یک، اسکان و دار کنایی است از تملیک منفعت و دار، من از کنن دار فلهو درهمون، یعنی من ملکنی منفعت دار فلهو درهمون. اگه مقصود این است یعنی جعل و ثمن در مقابل تملیک المنفعه، ثمنی که در مقابل تملیک المنفعه عقد اجاره است نه عقد جعاله، و ممکن است اسکان و دار کنایه باشد از اباحه سکنا برای غیر من اسکنن دار، یعنی من اباحنی سکن دار فلهو درهمو، در این صورتم درهم در مقابل اباحه سکنای دار است. ثمن اگه مقابل شد با اباحه میشه اباحه بالعوض نه جعاله. بنابراین قطعا در این مثال از عمل معنای کنایی اراده شده، معنای کنایی اگه تملیک است، یعنی ثمن در مقابل تملیک المنفعه، این اجاره است. اگر اگر اسکان و دار کنایه است از اباحه سکنت دار، ثمن در مقابل اباحه است میشه اباحه بالعوض. لذا دقت کنید حاشیه حضرت امام بر عروه، ولو یه قسمتی شما قبول نداریم اینجا که بعد توضیح میدیم، ولی حاشیه دقیقی است. امام میفرمایم ولیست هذه هی الجعالة المتعارفه، چرا این جعاله متعارفه نیست؟ به نظر ما به خاطر این نکته که الان ما گفتیم، نه به خاطر حرف شیخ و دیگران. جعاله متعارفه اینه که عمل غیر از تملیک العینه، غیر از تملیک المنفعه، یه کاریست که در افتر انجام میده غیر از تملیک، غیر از اباحه بالعوض، و اینجا این عمل شما جعاله متعارفه نیست. ولا یبعد صحتها، اینو ما قبول نداریم، بعدا توضیح میدیم. امام میفهمن اگرچه بعید نیست درست باشه، ما میگیم نخیر درستم نیست، با یه توضیحی که عرض میکنیم. بعد امام اضافه میکنن، دقت رو ببینید، ولعلها ترجع الالعباحت بالعباد، شاید این جعاله ای که شما تصویر میکنید همون اباحه بالعباد باشه. خب میگید من اسکنن دار فلو دیره، همون اسکان دار کنایه از چیه؟ اگر کنایه از اباحه سکنت داره، یعنی داره میگه من اباحنی سکناداری فلو دیره، همون این میشه اباحه بالعوض. اگه میگید کنایه از تملیک المنفعت، من اسکنن دارهو که یکم خلاف ظاهرم هست، من اسکنن دارهو یعنی من ملکنی منفعت داری، خب این میشه تملیک منفعت در مقابل ثمن و در مقابل جعال میشه اجاره. این که جعاله نشو سر از این قانون که از خود تابعتون در
خود
همون اجاره که
شما میگید کجا رد
هستش، وقتی جعاله باشه مشکل نداره، درست مشکل نداره. عجب، حالا سب کنید یکم توضیح میدیم الان که چرا این جعاله متعارفه نیست، وقتی نبود دیگه درست نیست. اینو توضیح میدیم شاید اجمال برطرف میشه. دقت کنید، بنابراین مدرسه نجف مرحومای خویی هم که با توضیحات و تمحلات اسکان رو عمل فرض کردن و به معنای اذن در تصرف گرفتن، بازم مشکل رو حل نمی کنه. و به خاطر این که اذن در تصرف همان اباحت و اجر اباحه سکنا در مقابل عوض باشه، جاله برای معنا صدق نمی کن. به همین جهت می بینید حضرت امام در تحریر بالاخره تصحیح این قرارداد رو فقط به عنوان اباحه بالعوض دانستن، یعنی از اون لایبعد صحتهای در حاشیه عروشون هم ظاهرا در تحریر دیگه برگشتن، اون لایبعد صحتها رو هم دیگه قبول ندارن. یا اباحه بالعوض بله صدق میکنه جهاله. چرا ممکنه بل التزام به نحوی چنانچه در اجاره بر اعمال میگیم همین معنا صدق کنه، اما بل مطابق عمله. میگه هر کی این دیوار رو برای من بسازه، دیوار ساختن دیوار یعنی چی؟ یعنی ملات تهیه کنه، آجر اونجا باشه، آجر رو آجر بذاره، ارتفاع دیوار بدهد، هر کی دیوار اینجوری در خارج برای من بسازد ولو معالا عمل خودش رو داره به دیگری بعد العمل تملیک میکنه، اما اصل اون التزام به چی تعلق گرفته است؟ التزام تعلق گرفته به بناء الجدار که یک فعل است. در بعضی جا اصلا حتی با تمحلات تملیک و اباحه و امثال ذالک هم برای صدق نمی کنه. من رد زالتی، هر کس پسرش گم شده، دابش گم شده، ماشینش رو دوز برده، میگه هر کی از این ماشین من اثری پیدا کنه این مقدار بهش میدم. طرف میاد زنگ میزنه بهش میگه آقا ماشین با این رنگ و با این شماره رو در فلان خیابون دیدم پارک شده است، فقط همین عمل رو انجام میده، نه اباحه، نه تملیک، نه هیچ. این عمل در مقابل جعله. ما میخوایم بگیم عرفاً اگر همچه اعمالی انجام شد جعله برای صدق میکنه، در سایر اعمال چطور الان اشاره میکنیم مشکلات حل بشه. اجازه بدید قسمت دومم بگیم، در تطبیق مثال دوم آقایان عمل رو اعطا درهم فرض کردن. باز دقت کنید، آیا اعطا درهم معنای حقیقیش اینجا عمل حساب میشه و جعل در مقابل اوست؟ بنابراین اگر کسی آمد یه درهم رو ولو بدون قصد تملیک تو دست مالک گذاشت، مالک سکنایدارشو بهش میده؟ ابدا. پس معلوم میشه اعطا درهم یعنی تملیک و درهم. پس بنابراین مکانیزم این قرارداد چنین است که هر کسی یه درهم به من تملیک کنه من سکنای دار رو بهش میدم. اگر عمل تملیک درهم باشه در مقابل تملیک سکنای دار میشه اجاره، اگه عمل تملیک درهم باشه در مقابل اباحه سکنای دار میشه اباحه بالعوض. بنابراین
جعال در این مورد معلوم نیست صدق کنه و کلمه مهم اخیر که استدلال ما رو کامل میکنه این است که ما در خارج و عند العرف و عقلا وقتی بررسی میکنیم موارد جعاله عرفیه رو که تنقیح میکنیم جعاله متعارفه یا بگی جعاله ممزا عند العقلا اون جعاله که عمل غیر از تملیک و اباحه مثل پیدا کردن نشانی از گم شده، رد کردن گم شده، ساختن دیوار، خیاطی کردن جامه و امثال ذالک. بنابراین اگر در جعاله عمل صرفا تملیک منفعت یا اباحه سکنا بود شک داریم آیا این جعال ممزای عند العقلا یا ممزای عند العقلا نیست؟ با وجود شک که در صحت این جعاله عند العقلا به دلیل صحت جعاله ما نمیتونیم تمسک کنیم و بگیم این جعاله صحیح است، چون قبلن به تفصیل بیان کرده ایم که ادله عقود انصراف دارد به عقدی که ممضا عند العقلا همچه جعاله ای رو شک داریم عند العقلا به عنوان جعاله ممزاست یا نه، دلیل صحت جعاله شاملش نمیشه. نتیجه این که به نظر ما همانند نظر مرحوم ناینی، مرحوم شیخ اصفهانی و جمعی از محققین تصحیح این قرارداد به عنوان جعاله مشکل. تا اینجا فرع اول از مسئله پنجم تحریر تمام شد. نتیجه این شد قرار داد معهود بین مردم کلما سکنت هذه الدار شهرا بدینار فإن زاد فبحسبه به عنوان اجاره و به عنوان اباحه بالعوض صحیح است، تطبیق این عمل بر جعاله بر خلاف گفته صاحب جواهر و سید صاحب عروه به نظر ما صحیح نمی باشد. فرع دوم در این مسئله مطالعه کنید ذیل تحریر رو، این خط هاز صوب فارسیین فلکه درهمون و این خطه رومیین فلکه درهمان، که مسئله بعدیست انشاءالله توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری و محمد و آله محمد. این دلیل ما رو با اون چه مرحوم شیخ اصفهانی و دیگران میگن حتما مقارنه کنید و تفاوت ماهوی بین دو تا دلیل رو انشاءالله استفاده کنید.